راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان فرهیخته گفتگوهای علمی. انرژی تجدیدپذیر انرژی سودمندی است که از منابع تجدیدپذیر به دست می آید که در مقیاس زمانی انسانی به طور طبیعی دوباره جایگزین می شوند. از جمله این منابع می توان به منابع خنسا کربنی یا همان منابعی با انتشار کربن صفر مانند نور خورشید، باد، باران، جزر و مد، امواج و گرمایش زمین گرمایی اشاره کرد. این اصطلاح معمولاً زیست توده را نیز در بر می گیرد که وضعیت خنسا کربن آن مورد بحث است. این گونه از منبع انرژی در برابر سوخت‌های فسیلی قرار دارد که بسیار سریع‌تر از تجدید مصرف می شود. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت مهمانان عزیز این برنامه. همانطور که در مقدمه عرض کردم، به بحث انرژی‌های تجدیدپذیر می‌پردازیم در این برنامه و نقشی که دانش‌بنیان‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان در توسعه این انرژی‌های تجدیدپذیر خواهند داشت و انشالله با توجه به نامگذاری سال 1401 امیدواریم که در این بخش بتونیم کارهای ارزنده و صحیح انشالله انجام بشه. مهمان عزیز و بزرگوار داریم، جناب دکتر ابوالفضل شیرودی، رئیس محترم گروه توسعه فناوری هیدروژن، پیل سوختی و ذخیره سازها، جناب مهندس امیر علی تیزپر، رئیس محترم گروه بومی سازی، ساخت داخل و استانداردها. مهمان عزیز دیگری داریم از حوزه ریاست جمهوری، معاونت علمی ریاست جمهوری، سرکار خانم دکتر سارا مشهون، کارشناس انرژی‌های تجدیدپذیر در ستاد توسعه فناوری‌های حوزه آب و انرژی. بنده حمید یزدانیان، مشاور رئیس دانشگاه فنی حرفه‌ای کشور، در خدمت جناب دکتر سید محمد احمدی، تهیه کننده محترم، سرکار خانم معیدی، هماهنگ کننده، و سرکار خانم پور عسکری، صدا بردار، در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم و امیدواریم که بتونیم برنامه کیفی و خوبی رو خدمت شما ارائه کنیم. خب سرکار خانم دکتر مشهون، ما در برنامه گذشته مباحث رو فرمودن، هم دوستان ساتبا فرمودن و هم جنابالی، ولی وقتمون محدود بود، نتونستیم با توجه به اون عنوان برنامه‌مون که نقش شرکت‌های دانش‌بنیان بود کمتر به اون پرداختیم. بیشتر مقدمات مطرح شد که هم شنوندگان عزیزی که ممکنه کمتر آشنایی داشته باشن با این حوزه آشنا بشن. تو این برنامه انشالله دیگه می‌خوایم تمرکز کنیم رو بحث شرکت‌های دانش‌بنیان و اینکه تا الان چه اتفاقات خوبی افتاده، شرکت‌های دانش‌بنیان چه کمکی کردن تو بحث انرژی‌های تجدیدپذیر و انشالله بر اساس اسناد بالادستی، سیاست‌هایی که معاونت علمی ریاست جمهوری داره و سیاست‌هایی که بالاخره دولت جمهوری اسلامی داره برای استفاده بیشتر از انرژی تجدیدپذیر، انشالله شرکت‌های دانش‌بنیان در این سال 1401 و سال‌های آتی انشالله چه نقش ویژه‌ای رو ایفا خواهند کرد. در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم از شما. با توجه به ضرورت‌های متعددی که وجود داره برای اینکه ما سهم انرژی‌های تجدیدپذیر رو از سبد انرژی کشورمون افزایش بدیم، یکی از در واقع راهکارهای خیلی مهمی که میتونه به ما کمک بکنه در توسعه این صنایع رویکرد دانش بنیان هست. همونجوری که مقام معظم رهبری هم در سخنرانی آغاز سال 1401 خودشون به این موضوع اشاره کردن و در واقع رویکرد اقتصاد دانش بنیان رو بهترین راه برای رشد اقتصادی کشور و اصلاح امور اقتصادی کشور دونستن، معاونت علمی هم چندین سال هستش که بحث شرکت‌های دانش بنیان رو در پیش گرفته و با در واقع رهنمودها و حمایت‌هایی که مقام معظم رهبری داشتن، تعداد این شرکت‌ها از حدود 50 شرکت در سال 92 به حدود 7000 شرکت در سال 1400 رسیده.
7000 و چقدر؟
دقیق بخوام عرض کنم خدمتتون 6632
شرکت. 6632 شرکت در سال 1400.
بله، مجموعه شرکت‌های دانش‌بنیان در عرصه‌های مختلف.
حالا میتونیم تفکیک بگیم که از این 50 شرکت در سال 92 چند تاش در حوزه انرژی تجدیدپذیر بوده؟ الان از این 6000 خورده چند تاش در حوزه تجدیدپذیر؟
اجازه بدین که من یه همچین آمار تفکیکی رو ازش عبور بکنم، چون نیاز هستش که بررسی‌های دقیق‌تر انجام بشه و حالا خود ما به عنوان ستاد که مأموریتی داشتیم در حوزه شرکت‌های دانش بنیان حوزه انرژی به این پرداختیم، ارائه آمار دقیق رو موکول به این هستش که بررسی کامل انجام بشه. بعضی از این شرکت‌ها هم در حوزه انرژی فعال هستن، هم در حوزه‌های دیگر.
خب نه، از این 6600 تا چند درصدشون تقریبا در حوزه انرژی هستن؟
این حوزه انرژی رو که حالا در حوزه نفت و گاز و پالایش و پتروشیمی شرکت‌ها زیادن، ولی در حوزه نیرو میتونم بگم حدود 500 شرکت دانش بنیان.
از این 6000 تا 500 تا، یعنی 10 درصد تقریبا. 10 درصد. کمتر از 10 درصد.
همون 10 درصد، 700 تا من در حوزه تصدیق میکنم، در واقع حدود 700 شرکت دانش بنیان در حوزه نیرو داریم.
در حوزه نیرو داریم. حالا این حوزه نیرو همش که تجدیدپذیر نیست که؟
نه، هم از نیروگاهی تجدیدپذیر، در واقع نیروگاه‌های حرارتی و تجدیدپذیر.
10 درصد شرکت‌های دانش بنیانمون الان در حوزه انرژی‌های حوزه نیرو هستن، درسته؟ بله. از اینها یه بخشش صرفاً در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر کار می‌کنه.
بله بله.
تشکر می‌کنم. خب باز آمار دیگه ای هست؟
در مورد رویکرد دانش بنیان که فرمودید، خب ستاد توسعه فناوری‌های حوزه انرژی جز نظامنامه مأموریت‌هایی که براش تعریف توسعه بازار شرکت‌های دانش بنیان هست.
بله.
در جلسه گذشته یک بحثی پیش اومد در رویکرد تغییر از نیروگاه‌های مگاواتی به کیلوواتی. ما با شرکت‌های دانش بنیانی که جلسه می‌گذاشتیم و صحبت‌هاشون رو می‌شنیدیم، یکی از مشکلات عمده این شرکت‌ها نبود بازار فروش بود. یعنی شرکت مثلا فرض کنید میگفتش که من میتونم پنل خورشیدی در مقیاس بزرگ تولید کنم، اما خریدارش وجود نداره و نیروگاه در مقیاس مگاواتی عمدتا با پنل وارداتی بناس تشکیل بشه.
دکتر، اون کسی که داره نیروگاه میخواد بسازه میگه آقا پنل نیست بگیرم، این بعد کسی که داره تولید میکنه میگه خریدارش نیست.
یه حلقه مفقوده وجود داره دیگه،
اون بحث توسعه بازار که شما میفرمایید.
بله بله. یکی دیگه از مأموریت‌های ستاد ارتقای فناوری در صنایعی هستش که در حال حاضر در کشور وجود داره و ایجاد صنایع جدید دانش بنیان. این رو هم ما مطالعه‌ای داشتیم روی صنایع انرژی تجدیدپذیر، روی زنجیره ارزش اینها در سطح دنیا و شرکت‌های پیش رو در سطح دنیا و زنجیره ارزش رو در کشور خودمون هم بررسی کردیم. اینکه شرکت‌های فناور و دانش بنیان ما در کدوم قسمت از این زنجیره ارزش بیشتر فعالیت دارن و ما در کدوم قسمت خلأ داریم شناسایی شد و در واقع پیرو منویات مقام معظم رهبری که در سال جدید مطرح کردن، انشاءالله دنبال کردن تکمیل این زنجیره ارزش با سرعت بیشتر در سال جدید در دست اقدام هست. یکی دیگه از مأموریت‌های ستاد هم توسعه فناوری‌های راهبردی متناسب با نیاز کشور هست. خب ما به قدر کفایت در مورد ضرورت پرداختن به انرژی های تجدید پذیر در این برنامه صحبت کردیم و بر همین اساس یک گزارش تاباوری ملی و رقابت پذیری بین المللی کار شد در ستاد که نقاط گلوگاهی صنایع انرژی تجدید پذیر رو شناسایی کرد. همچنین یکی دیگه از مأموریت های ستاد و معاونت توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری هست. این هم با در واقع ارتباطی که با شرکت های دانش بنیان این حوزه برقرار شد، همونطوری که دوستان ساتبا به کارگروه‌های بومی‌سازی و ضرایب تشویقی اشاره کردن، در این زمینه هم معاونت یکی از اعضای اون کارگروه هست و در واقع مشارکت داریم با بزرگواران ساتپا در این زمینه. به علاوه با توجه به نیازهایی که وجود داره، بحث استاندارد سازی رو همراه با سازمان ملی استاندارد دنبال میکنیم. در جایی که شرکت ها اعلام نیاز میکنن که به واسطه نبودن استاندارد ملی محصولشون نمیتونه در داخل به فروش برسه، مثلا وزارت نیرو اینورتر ساخته شده توسط اونها رو برای شبکه در واقع توزیع خودش نمیپذیره. به علاوه این که همراه با بخش در واقع بخش دیگری در معاونت، ما بحث آزمایشگاه های مرجع رو در حوزه انرژی های تجدید پذیر دنبال کردیم و به دنبال توسعه اون هستیم که جزء نیازها هستش. من میخوام این نکته رو هم اضافه بکنم که مقام معظم رهبری توقعی که از مسئولین اعلام کردن افزایش 100% تعداد شرکت های دانش بنیان بوده در سال 1401. در این راستا هم ستاد در حال برنامه ریزی هست و تلاش میکنه تا مطابق با مأموریت ها و وظایفی که بر عهده داره در راستای تحقق این امر قدم برداره.
البته یه اشکالی اینجا به وجود میاد بعضن وقتی که یه چشمنداز اینجوری رو تعریف میکنیم و تقاضاها زیاد میشه و تو ایجاد شرکت دانش بنیان، تو اون ارزیابی ها معمولا یه مقداری خلل وارد میشه و شرکتی که اون پایه دانش بنیان رو هم نداره ممکنه که تو این فشارها و تو این فضایی که میخوام با آمار بون آمار مد نظرمون برسونیم متاسفانه شرکت
دقیقا یکی از تذکراتی هم که خود رهبری در سخنرانیشون مطرح کردن این بودش که به این ترتیب نباشه که شرکتی به اسم دانش بنیان تاسیس بشه در حالی که حقیقتا دانش بنیان نیست.
تشکر میکنم خانم دکتر، بحث خوبی رو فرمودید. من هنوز پاسخم رو نگرفتم، هم در برنامه گذشته و هم در این برنامه. میخوایم مصداق بگیم، مثلا فرض بکنید که ما در حوزه دارو تو حوزه فناوری‌های زیستی میگه معاونت علمی ریاست جمهوری میگه من 40 میلیارد تومان کمک کردم به شرکت‌هایی که دانش بنیانی که در حوزه دارو دارن کار میکنن، تو حوزه سلامت دارن کار میکنن، 1,400,000,000 دلار معادل 25 میلیون بشکه نفت، 25 میلیون بشکه نفت صرفه‌جوی ارزی داشتم. من هرچی تلاش کردم در برنامه گذشته و این برنامه دارم تلاش میکنم که مصداق به ما بگین، آمار به ما بگین که چه اتفاقی افتاده واقعا در گذشته و شرکت های دانش بنیان چه کار بزرگی انجام دادن در حوزه انرژی های تجدیدپذیر. هنوز به جواب سوالم نرسیدم. آقای مهندس در خدمتی.
عرضم به خدمتتون که ببینید بحث انرژی های تجدیدپذیر خب ماهیتاً یک در کشور ما از نظر بحث بلوغ فناوری و در اینها نیروگاهی یک موضوع میتونیم بگیم که در طول 10-15 سال گذشته شروع شده. شرکت های دانش بنیان یا دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی که در این زمینه هم میخوان کار بکنن، به تبع اگر یک صنعتی شکل بگیره در داخل کشور، عرض کنم خب مثلا صنعت زنجیره انرژی خورشیدی، خانم مهندس و در واقع تیمی که در معاونت علمی فعالیت کردن یه مطالعاتی انجام داده، منم یه خدمتتون عرض می‌کنم در سازمان استاتوام یه مطالعاتی انجام گرفت. برای اینکه بخواد یک در واقع فناوری در کشور شکل بگیره، زنجیرش از ابتدا تا انتها، میبایستی از حلقه اول تا حلقه انتها شما تمام مواد رو ببینید، بازیگرانی که در اینجا هستن رو شناسایی بکنید، این بازیگران رو همراستا بکنید. همراستا کردن بازیگران سند میخواد، سندهایی که به اون اسناد بالادستی در کشور هستن. اجرای سازی سندها هم اعتبار مالی میخواد یه طرف، یه سری هم طرحهایی هم میشه به عنوان طرحهای ریاضی تعریف کرد، ولی تا یه حدودی. بیشترین در واقع اقدامش در دست دستگاه‌های حاکمیتی است که اتفاق بیفته. شرکت‌های دانش بنیان هم خیلی از در واقع شرکت‌های بزرگ و کارخانجات هم به نوعی، نه این که در واقع به اسم شرکت دانش بنیان باشن، محصولاتشون دانش بنیانه، به اسم شرکت‌های دانش بنیان نیستن. ما خیلی از حمایت ما خیلی از حمایت‌هایی که انجام دادیم حمایت از محصولات دانش بنیان بود، از دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی که به عنوان شرکت دانش بنیان نبودن. عرض کردم خدمتتون در تا سال 94 با بالغ بر 314 پروژه در خصوص تجدیدپذیرها با دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی بستیم، در حوزه پیلی سوختی، در حوزه هیدروژن، در واقع در مقاطع مرتبط با پایان‌نامه کارشناسی ارشد اینا. ولی که صرف بگیم این شرکت دانش بنیان اومده از ما تقاضا کرده، نه، اینجوری در اون قالب نبود. اون موقع فکر کنم معاونت هم به اون جدیت در سال‌های قبل
برای شرکت دانش بنیان سازوکاری فراهم نکرده بودن. الان به صورت جد آیین نامش در اومده، مجلس مصوب کرده، در واقع تو چند ماه اخیری که طرح ارتقا دانش بنیان در کشور چجوری بشه، خود مقام معظم رهبری خیلی تاکید ویژه‌ای برای در واقع ارتقا دانش بنیان، ارتقا کیفیه دانش بنیان‌ها دارن که در کشور اتفاق بخواد بیفته. این مستلزم اینه که ما این حلقه زنجیره ارزش در انرژی‌های تجدیدپذیر در بحث خورشیدی، بادی، زیست و سایر موارد رو درست شناسایی بکنیم و اون جایگاهی که باید شرکت دانش بنیان ورود پیدا بکنند و اونجا شناسایی بکنیم و شرکت دانش بنیان اونجا دخیل کنیم. عرض کردم خدمتتون در بحث سطوح آمادگی فناوری که شرکت‌های دانش بنیان در سطوح یک و دو وارد نمیشن. ما یه مدل مدیریت تحقیقات من چند سال پیش خودم کار کرده بودم و پرزنت هم کردیم در سطوح دستگاهی، هم یه قسمتیش هم از فکر کنم صندوق نوآوری و شکوفایی دارن اینو پیاده سازی میکنن به یه نوع دیگر. ما بحث مربوط به سطوح فناوری‌های 3 تا 5 و 6 اینا رو میتونیم شرکت‌های دانش بنیان دخالت بدیم، حتی سازوکاری که در کشورهای مختلف هم هست که شرکت‌های دانش بنیان خودشون مچ فاندینگ یا همون آورده داشته باشن، یه قسمتیشو خودشون میارن، یه قسمتیشو دولت در واقع اعطا میکنه، کمک‌های حمایتی رو انجام میده. حتی در بخش پوشش ریسک محصولات شرکت‌های دانش بنیان دولت ورود پیدا میکنه و حمایت میکنه اینها. در بحث عرض خواهم یا خدمتتون در جایگاهایی که برای دستگاه‌ها دیده شده، مثلا صندوق نوآوری و شکوفایی چندین مدل حمایتی داره برای شرکت‌های دانش بنیان، شرکت‌هایی که فناور هستن در این حوزه دارن کار میکنن. به خاطر همین ما به صورت خیلی ویژه بگیم آقا این شرکت دانش بنیان رو ما حمایت کردیم، اینجوری نه، ما محصولات دانش بنیان رو رفتیم سراغش، با دانشگاه و مؤسسات پژوهش که واجد شرط انجام این کارها بودن رفتیم سراغش. الان هم به جد دنبال این قضیه هستیم که در قالب آیین‌نامه‌های مختلف و در قالب موضوعاتی که در کشور به عنوان اولویت‌های پژوهشی شناسایی کردیم و جز وظایف حاکمیتی ما هست، اینها رو با شرکت‌های دانش بنیان، شرکتی که توانمند هستن، در واقع به کار بگیریم و در اینها رو به یه سطح بالاتری برسونیم. یه کاری خیلی قشنگی که در الان در طول چند ماه اخیر در واقع شروع شده و الان داره نتیجهش یواش یواش آماده میشه که ما انشالله بفرستیم برای تصمیم، اینه که ما اومدیم در زنجیره ارزش انرژی خورشیدی، خود مقام معظم برفی هم چند ماه پیش هم فرمودن که اسناد صنعتی و پشتیبان برای حرکت باید تدوین بشه. اسناد یه سند در واقع راهبری توسعه زنجیره انرژی خورشیدی رو تدوین می‌کنیم برای هر کدوم از دستگاه‌هایی که میتونن کمک بکنن در این زنجیره انرژی خورشیدی. حالا فاز اولش انرژی خورشیدی هست، در واقع پنل‌های خورشیدی مبتنی بر مواد سیلیکونی، فازهای بعدی توربین‌های بادی از انرژی بادی است و متناسب با اولویت‌های کشور نیاز هست. اینا رو شناسایی کردیم و برای هر کدوم از این دستگاه‌ها یه سری نقش‌هایی رو پیش بینی کردیم و در این حال توی جلسه ان شاء الله می‌خوایم اینو نهایی بکنیم. ببینید جناب دکتر، تا زمانی که این اسناد تدوین نشه، اسنادی که قابلیت عملیاتی شدن داشته باشن، ولی سندی نوشته بشه و در این حال بایگانی بشه، هیچ چند تا سند در کشور نوشته همینجوری بودن و در این حال اون عملیاتی نشه، نه چرخ سند راه میفته نه در این حال به اتفاق خاصی در کشور رخ میده. به خاطر همین الان مدیریت جدید با رویکرد جدیدی که دارن این است که سند به صورت عملیاتی تدوین بشه، در اون نقش دستگاه‌ها دیده بشه و در این حال ما بتونیم این سند عملیاتی بکنیم، بتونیم در سال‌های آینده که این سند انشالله تصویب شد و عملیات شد، آیین‌نامه اجرایش در اومد، همون اول با خروجی این سند رو داشته باشیم. این اتفاق خیلی خوشایندی است که ما برای بحث در واقع دوره‌های آموزش که وزارت علوم میتونه داشته باشه، مهارت آفرین باشن، بحث وزارت سمت چه اقدامات در حوزه صادرات، در بخش مجوزدهی برای سرمایه‌گذارانی که در حوزه استخراج در واقع معادن میتونن داشته باشن، در سایر وزارتخونه‌ها، سایر دستگاه‌ها میتونن در این سمت کمک بکنن، همه اینها رو ما در واقع شروع کردیم، داریم میریم جلوتر. حرکت در واقع خوبی هست. همه دستگاه‌ها هم در واقع در این حال عزم ملی هم برای این هستش که این اتفاق به نفع اصلا شکل بگیره و ما در مسیرهای آینده با کمترین چالش در واقع روبرو بشیم و بتونیم این در واقع انرژی تجدیدپذیر رو از اون جایگاهی که در واقع قبلا به جایگاه بالاتر برسونیم در شأن کشور برامون باشه، که ما بتونیم از این انرژی‌های فسیلی که من جلسه قبلا خدمتتون عرض کردم بتونیم فرآورده‌های بیشتر و بهتری رو احساب بکنیم و اونها رو برای مواردی که میتونیم استفاده بکنیم و قابلیت بالاتری دارن به کار ببریم.
تشکر می‌کنم از جناب آقای مهندس امیرعلی تیسبر، رئیس محترم گروه بومی‌سازی ساخت داخل و استانداردها.
نگاهی متفاوت به موضوعات روز، دریچه‌ای به سوی کشف راه حل‌های کارآمد، میزگردی از اندیشه‌ها و گفتگویی با مسئولان در گفتگوی علمی.
آقای دکتر شیرودی، باز من همون سوال رو تکرار میکنم، میخوام یه مقداری کمک بکنین انشالله نقش دانش بنیان های مقداری برجسته تر ما در انرژی های تجدیدپذیر ببینیم.
خدمت شما عرض کنم، همونجور که در جلسه گذشته خدمتونم عرض کردم، ما سند در حقیقت راهبرد ملی توسعه فناوری پیله سوختی رو که در حقیقت در سال 86 عملیاتی شد، ارتباط خیلی خوبی بین همونجور که عرض کردم بین دانشگاه، صنعت، مجموعه وزارت نیرو، وزارت صنایع، خدمت معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری بود. نتایجی که در حقیقت جناب علی فرمودید، من دنبال این هستم که ببینم که آیا منتج به محصولی شد. همینجور که آقای مهندس در صحبتشون فرمودن، ببینید همین که الان ما به یه نقطه‌ای رسیدیم که میایم میگیم اگر شما نیروگاهتون رو، اجزایش رو از تجهیزات ساخت داخل استفاده بکنید، به ازای امتیازی که در حقیقت میگیرید به تناسبش درصدی به اون مبلغی که به ازای هر کیلووات ساعت برق تولیدی که ارائه میکنید ما بهش ضریب تشویق میدیم، نشان از این داره که یک همتی در کشور به وجود اومده که به یه نوعی ما به یه سمت و سوی بریم که محصولات داخلی رو در حقیقت استفاده بکنیم. و اون نگرانی هایی که بعضن یک مسئولی که در حقیقت شبکه برق کشور دستش هست، به واسطه این که این مبدلی که داره تولید میشه اون استانداردهای لازم رو داشته باشه، خب قطعا این مشکلاتی که در حقیقت در محصولات دانش بنیان وجود داره داره احصا میشه و مرتفع میشه. انشاءالله این محصولات با یه استانداردهای روز دنیا در حقیقت تولید بشن. در حوزه من به طور ویژه بحث فناوری هیدروژن و پیله سوختی عرض بکنم، همون جور که خودتونم مستحضر هستید، به واسطه مشکلاتی که الان در دنیا در بحث منابع فسیلی به وجود اومده، دولت‌ها یک توجه ویژه‌ای به سمت سوختی دارن که حداقل آلاینده زیست محیطی رو داشته باشه. که خب در مورد هیدروژن بسته به این که از چه منبع تولید میشه اون رو دسته‌بندی میکنن. اگر هیدروژنی که از روش ریفورمینگ گاز طبیعی تولید میشه و CO2ی که داره تولید میکنه رو هز و ذخیره سازی بکنن، هیدروژن خب هیدروژن آبی هست، و اگر این هیدروژن از منابع تجدید و برق مورد نیاز سیستم مثل الکترولیز آب از منابع تجدید پذیر مثل باد، خورشید و غیره تامین بشه، هیدروژنی که تولید میشه در حقیقت هیدروژن سبز هست. خب همینجور که آیه دوستان فرمودن، اون بحث زنجیره ارزش به یه نوعی تو بحث هیدروژن هم خیلی پررنگ شده. الان در دنیا با یک شتاب خیلی سریعی داره این مسیر طی میشه، یعنی به یه نوعی هستش که هیدروژن داره از یک فناوری، حالا فناوری که به یه نوعی ظهور کرده، داره خودشو ثابت میکنه، یعنی خودشو داره دیکته میکنه به اون سبد انرژی کشور و سبد انرژی دنیا. یعنی شما نگاه میکنید کشورها به واسطه اینکه حالا بحث کاهش منابع فسیلی رو ما داریم، در کنارش بحث آلایندگی زیست محیطی، من یه گریزی بزنم خدمت شما به این نشست اخیر اقلیمی در گلاسکو.
آقای دکتر من یه اجازه بخوام از جناب عالی فرصت بگیرم، بعد انشاءالله در خدمتتون هستیم. مطلب رو می‌فرمایید. مهمان تلفنی داریم جناب دکتر شهرام اتفاق، کارشناس انرژی و محیط زیست. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
متشکرم جناب دکتر اتفاق. عرض کنم خدمت شما که بخشی از گفتگوی ما رو با دوستان شنیدید شما، ما در استودیو در خدمت جناب دکتر شیرودی هستیم، رئیس محترم گروه توسعه فناوری هیدروژن، پیل سوختی و ذخیره سازها، و همچنین جناب آقای مهندس امیرعلی تیسپر، رئیس محترم گروه بومی سازی، ساخت داخل و استانداردها. مهمان دیگر برنامه‌مون هم در داخل استودیو سرکار خانم دکتر سارا مشهون هستند از ستاد توسعه فناوری‌های حوزه آب و انرژی در معاونت علمی ریاست جمهوری، ایشون هم کارشناس انرژی‌های تجدیدپذیر هستند. ما این دومین برنامه است که به بحث انرژی‌های تجدیدپذیر و نقشی که شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تونن در این حوزه داشته باشن می‌پردازیم. عرض کنم خدمت شما که نکات زیادی رو دوستان در این برنامه اول و در بخشی که الان نیمی از برنامه دوم تقریبا گذشته مطرح کردند، و اینکه حالا گزارشاتی که دادن، نکاتی رو که مطرح کردن در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، مقایسه‌هایی که انجام شد بین کشور ما و کشورهای دیگه، کارهایی که انجام شده، یه مطالعات تطبیقی هم که انجام شده بود دوستان مطرح کردن به نوعی. عرض کنم خدمت شما که می‌خوام در خدمت جناب عالی باشیم، اگر توضیحات تکمیلی دارین انشالله با توجه به نامگذاری سال 1401 به عنوان سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین، پیشنهاداتتون در موضوع انرژی تجدیدپذیر چی هست و چه کارهایی رو میتونیم انشالله انجام بدیم که در سال 1401 به نتیجه مطلوب برسیم انشالله.
من سلام عرض میکنم خدمت عزیزان رادیو گفتگو که همیشه فرصت بحث در این مواد مهم و این فضا رو فراهم میکنن، و سلام عرض میکنم خدمت مهمانان عزیز برنامه و مخاطبان برنامه رادیو گفتگو. خدمتتون عرض شود که من تجربه در واقع ارزیابی چند صد شرکت دانش بنیان رو در حوالی سالهای 93-94 اینا داشتم، و بخشی از این شرکت ها در حوزه انرژی فعال بودن و تصور بسیار خوبی از اون فضای شرکت های دانش بنیان در اختیار دارم.
بله.
تصور من این استش که اگر بخوایم با اتکای به تجربه کشورهای توسعه یافته به موضوع نگاه کنیم، برای تولید هر کالایی، برای عرضه هر خدمتی، کسانی که قرار است این کالا یا خدمت رو عرضه کنن به نهاده ها و عناصری مثل سرمایه، تجهیزات و ماشینالات، نیروی انسانی، مواد اولیه و دانش فنی نیاز دارن، و بنابراین هر کالایی در واقع تولیدش مستلزم در اختیار داشتن این اجزا و عناصره، و بنابراین در کشور توسعه یافته و اقتصادهای برتر جهان این وضعیت اینجوری متحقق میشه که اون تصمیم گیری در واقع این که کدوم یکی از این نهاده ها، کدوم یکی از این عناصر از کجا و چطور تامین بشه، بر عهده اون بازیگران بازار و کسایی هستش که به عنوان فعالان اقتصادی در بازار دارن فعالیت میکنن. مگر اینکه ما در مورد یک اقتصاد دولتی صحبت کنیم که در اون صورت تصمیم گیری در مورد اینکه چه عنصری از این، کدوم یکی از این عناصر از کجا تامین بشه رو دولت تصمیم گیری کنه. و این نکته اولی که باید قابل توجه باشه این استش که تصمیم گیری در مورد اینکه کدوم یکی از این نهادها باید از کجا و از کدوم منبع تامین بشه به عهده اون فعالان اقتصادی در بازاره. مطلب دوم این که در مورد هر کالا یا خدمتی و در مورد هر کشوری ممکنه که یکی از این عناصر از اهمیت بیشتری برخوردار باشن. مثلا تصور بفرمایید که ما در مثلا برخی از صنایع یا برخی از کشورها توی وضعیتی قرار داریم که اهمیت تامین سرمایه به مراتب بیش از در واقع هر کدام از سایر عناصر، یعنی جذب سرمایه گذاری بسیار مهمتر از سایر عوامل هستش.
بله.
برای جذب سرمایه و سرمایه گذار در کشورم نیازمند برقراری امنیت و ثبات اقتصادیه، نیازمند به تعامل مثبت و سازنده با جهان و بالا بودن رتبه کسب و کار خیلی اهمیت داره، و بالا بودن رتبه آزادی اقتصادی اهمیت داره. بنابراین یکی از عوامل مهم برای تولید هر کالا یا ارز هر خدمتی ممکنه یکی از این عناصر باشه و معمولا جذب سرمایه اهمیتش